نگاه علمای وهابیت مخصوصا در عربستان نسبت به علمای الازهر چیست؟ حالا فرقای مختلف اسلامی یا نسبت به علمای شیعی مثلا آماده بحث و گفتگو هستن بنشینن بحث بکنن که آیا مثلا این دیدگاه به اسلام نزدیکتره، اون دیدگاه به اسلام نزدیکتره، یا این دیدگاه با آیات قرآن همخوانی دارد یا ندارد، یا اون دیدگاهی که مثلا محمد بن عبدالوهاب در مورد قبور و سایر بحث‌های شرک مطرح کرده، این آمادگی رو دارن، این تعامل رو با علمای سایر فرقای اسلامی میپذیرن، آماده بحث هستن یا نیستن؟
اصلا من از لحاظ روانی مسئله عبارتی میکنم. ببینید، من به عنوان یه نفر که وهابی بودم، هم در مورد وهابیت هم کتاب نوشتم، امام جمعه در مساجد وهابیت بودم، معتقد بودم و این عقیده شخصی خودم نیست، یه عقیده نوع وهابیت، واقعا کل وهابیت، که ما هستیم که باید اسلام را در جهان معرفی کنیم و دیگران حق ندارن. بلد کار اساسی که مثلا وهابیت درست کرده با شیخ محمد عبدالوهاب، اینها تلاش کردند مراکز علمی، حوزه های علمی بزرگ احتسندون و تشیع باید حذف کنیم. مثلا باید الازهر نباشد، زیتونه تونس نباشد. مراکز علمی که در قرنه های بیشتر از 1000 سال عمر دارند باید الان در مراکز وهابیت ذوب میشند و هیچ اعتراض نداریم. شیخ الازهر به عنوان یک شخص مشرک میدونیم، کافر هست به صراحت میگیم. مثلا علمای الازهر، کسی که مثلا از الازهر مثلا بیاد تو دانشگاه های ما یا تو مدارس ما، اجازه به اصلا بهش نمیدیم که سخنرانی کنه، این به عنوان کافر میدونیم. بلات هیچ ارتباط در طول تاریخ با الازهر، بلکه ما اومدیم معتقد هستیم که ما باید نفوذ کنیم، سعی کنیم خودمان در جای الازهر نفوذ کنیم، یک شخصیت وهابی معرفی کنیم، یک شخص به عنوان شخص نفوذی در الازهر مثلا کشته بشه که میتونه الازهر را تغییر کنه و به سوی وهابیت حرکت کنه. بلات واقعا یکی از مسائل مصادیق هست که واقعا من بعد از اینکه از وهابیت برگشتم، مفتی اعظم اهل تسنن که خودش تقریبا نیم قرن با وهابیت رفت و آمد داشته، مفتی اعظم اهل تسنن به نام علامه بزرگ که 90 سال عمرش هست،
کجا در کجا؟
در سوریا مقیمه.
بله.
محمد سعید رمضان بودی.
بله.
که کتاب های زیاد در، چون خودش یک شخصیته که با وهابیت بوده و رابطه با وهابیت داره، گرچه مثلا خودش وهابی نیست، ولی این نیست، سعی میکنه وهابیت از درون اصلاح کنه. این معتقد هست که ما باید وهابیت را به عنوان اصلا یک گروه گمراه، اصالتا مسلمان هستن، اینا از درون اصلاح کنیم. و ایشان بعدا کتاب نویسته به نام السلفیه بدعه ولیست منهج، یعنی که فارسی و ترجمه فارسی دیدم سلفیه یک بدعه است، نه یک مذهب اسلامی، که استانبول سرزبی ترجمه کردند و کتاب خیلی قشنگ.
محمد سعید رمضان.
بله. ایشان در همین کتاب یه چیزی به جواب سوال شما داده، خیلی جواب خوب گفته. ایشان گفت در کنفرانس که بین المللی مثلا خود جالب هست که این کنفرانس اصلا به هزینه خود عربستان سعودی هست، اونها دعوت کردن اهل تسنن از سرازر جهان هست. و در یک کشور الان یادم نیست، خود در مقدمه کتاب آقای پوتی نوشته، مفتی اعظم اهل تسنن در جهان. و بعدا ایشان گفته ما از نزدیک 250 روحانی اهل تسنن بودیم، در این کنفرانس نشستیم و بررسی کردیم برای اینکه مشکلات اسلام در نیم قرن دوم قرن بیستم بود، آخر قرن بیستم بود، یعنی چند سال بیش، هنوز بیستی هم شروع نشده، چند سال بیش، گفت ما بررسی کردیم. بعدا همه حاضران در این کنفرانس به این نتیجه رسیدیم که بزرگترین حربه الان و مشکل بزرگ که باعث ایجاد یک فتنه در درون جامعه اهل تسنن، اینا جن تسنن ناکار جو. اصلا چون تو این کنفرانس شیعه شرکت نکردن، کنفرانس کاملا اهل تسنن هست. البته عربستان در اصل خودش اصلا هزینه بود کنفرانس مدرکت، عربستان نمیدونه که اینها را جمع کردن که مشکلات اسلام بررسی کنن، ولی بعدا اعتراض کرد به کنفرانس، یعنی من شما را جمع کردم به هزینه خودم که شما بعدا معرفی کنید که بزرگترین ضرر و خطر برای اسلام. اینها گفتن بله، آمار گرفتن، مثلا خیلی زیاد از مساجد اسلامی تو آلمان آمار گرفتن، مساجد اسلامی در فرانسه، مساجد اسلامی تو آمریکا، مساجد اسلامی تو کل سراسر جهان غیر اسلام هست که اقلیت های اسلامی هستن، به علت نفوذ وهابیت و سعی اینها برای گرفتن این مراکز اسلامی و این مؤسسات اسلامی درگیر شده و بعدن توسط دولت‌های غربی
تعطیل شده.
شما اصلا اومدن برای مسائل جزئی اومدن مثلا درگیر کردن با شامیان درگیر شدن با صوفی ها گروه های صوفی در سراسر جهان که نزدیک 1000 فرقه هست که همزیستی داشتن. این 1000 فرقه صوفی 1000 سال با هم زندگی میکردن. بعد از اومدن وهابیت، وهابیت سعی نمیکنه که مثلا ما وقتی که مثلا وهابی بودیم وقتی که میریم منطقه اصلا هیچ موقع به مسجد منطقه نماز نمیخوندیم، بلکه مسجد جدید میسازیم. و این مسجد جدید مثل همین زمان رسول اکرم که وقتی که یک مسجد ساختن وجود رسول اکرم، بعدا خداوند مثلا دستور داده به رسول اکرم که این مسجد به تعبیر قرآن مسجد الضرار. اصلا هیچ موقع تلاش نمی کند که میتونن در همین مسجد که مسلمانان ساختن بسازن. باید مسجد بعدا سعی می کنند یک اصلا جایگاه علمایی که در این منطقه هست زیر سوال می برند و یک علمای جدید معرفی کنند و این خود به خود باعث درگیری می شد. این شیخ بوتی و شیخ سعید هوا که در کنفرانس بودن، شیخ محمد خود برادر سید خود بود، بزرگان متفکران، شیخ محمد غزالی مصری موقع زنده بود، شیخ محمد غزالی، شیخ یوسف قرضاوی، شیخ بزرگترین متفکران اهل سنت، شیخ الازهر هم بود، بزرگترین متفکران از سراسر جهان، عرب و غیر عرب و ترکیه و اندونزی و مالزی و تلند. این نتیجه رسید که ما الان در جهان قبل از اینکه به تعبیر این تعبیر خود یکی از علمایی که در این جلسه بودن، آقای دکتر از مراکش، دکتر مراکشی، ایشان گفته گفت قبل از اینکه با وهابیت میان ما مسلمانان، بعدن ایشان چون خودش مراکشی و از همسایه الجزایر رو گفت، قبلا تولیبی تو الجزایر مسلمانان مثل عمر المختار قیام کرد به عنوان یک شخص صوفی هست و بر علیه ایتالیا اصلا جنگید، بر علیه استعمار جنگید. گفت بعدن عبدالقادر جزائری که خودش چون مراکشی هست اومد اصلا توانست استعمار فرانسی هست از الجزائر به عنوان یک صوفی هست، یک مسلمان مالکی صوفی هست، رنده شد. بعدن ایشان گفته مثلا حسن البنا تو مصر به عنوان یک شخص توانست انگلستان از مصر بیرون کنه. همینطور گفت تا اینکه تصفان استعمار اومدن چیه؟ با اصلا بعد از اومدن وهابیت، مخصوصا وهابیت بعد از بنجه دوم قرن بیستم با وجود دولت آل سعود اومده تقویت شده، قبلا جهانی نبوده. بعد از اومدن وهابیت به جای اینکه ما با بر علیه استعمار کار کنیم، ما به جنگ ما به درونی شده،
به جنگ هم دیگه رفتیم،
هم دیگه رفتیم. وهابیت اومده مسائل معرفی کرده که قبلا مطرح نشده بود به عنوان اصل اسلام. و ما اومدیم دو گروه شدیم سنی ها، یکی به نه اصلا میگیم حق از وهابیت، یکی از و به حد رسیدیم که ما مثل کاتولیک و پروتستان. قبلا اصلا همه 1000 گروه صوفی در یک مسجد نماز میخونند، چهار مذهب اعتقادن در یک مسجد نماز میخونند، با هم اشعری و ماتریدی و گروه های اعتقادی اعتقادن با هم نماز میخونند. ولی بعد از اومدن وهابیت دیگر اصلا اصلا ببینید در هر منطقه یک مسجد هست، یه مسجد مال اینها، یه مسجد مال تصنعه هست. و این باعث شده که منجر حتی گاهی به درگیری فیزیکی هست و منجر به کشتار هست. و که الان خود گفت من شرمنده هستم، و یک نفر اصلا ساکن آلمان هست گفت بارها به خود نیروی انتظامی آلمان زنگ زدن که در این مسجد کشتار شده اصلا. و بعدا اصلا میبینند اصلا مسجد اصلا با میبندن برای اینکه چیه؟ مسلمانان اینجا درگیر شدن. برای چی؟ در سر یک مسئله که تازه وهابیت در آلمان مطرح کرده.
حالا این اتفاقا خطرش خیلی زیاده، یعنی جدا از اینکه خود مسلمان‌ها به جان هم افتادن، اون کسی که از بیرون داره به مسلمان‌ها نگاه میکنه و این دعواها رو میبینه، خب خیلی براش طرفدار آوره، یعنی دیگه حاضر نیست پا به پای این اسلام بگذاره، یعنی حاضر نیست مسلمان بشه واقعا. این یعنی جدا از اینکه مسلمان‌ها رو دارن خودشون از بین میبرن، دارن امکانات تبلیغی خودشون از بین میبرن، کاری میکنن که دولت آلمان مثلا بیاد مسجد مسلمان‌ها رو ببنده، از یه طرف دیگه اون کسی که مثلا مسیحی، یهودی یا هر دین دیگه داره یا آیین‌های شرقی یا اصلا بی‌دینه، داره در مورد ادیان مطالعه میکنه، میخواد به مثلا یک دین خاصی در بیاد، وقتی اینها رو میبینه طبیعتاً دیگه نباید رغبتی هم داشته باشه به اینکه مثلا بیاد مسلمان بشه. این هم یکی از خطرها و آفاتاییه که ممکنه داشته باشه تو این قضیه.
ولی واقعاً درسته، یعنی حتی خود شیخ محمد غزالی یه چیزی خوب گفته، عالم بزرگ مصری معاصر هست که مرحوم شده، ایشان یعنی واقعا گفت تاسفانه، ایشان گفت من این وهابیت از حرف ایشان ناراحت شدن، گفت من بررسی کردم زندگی مارکس و زندگی لینین، ولی من واقعا من اعتراف میکنم که علت اصلا اعتقاد مارکس به عنوان یک شخص که قبلا معتقد به خدا بود، چون خودش از یک خانواده یهودی بود، این وجود تندروهای برخی از گروه های یهودی بود. اینا اومدن یک روش از توحید و توحید شناسی معرفی کردن که خود کمونیستی با اصلا ایجاد شده. گفت واقعا من معتقدم اصلا یکی از علل رواج بی خدایی در جهان اسلام وجود توحید شیخ محمد عبدالوهاب، چون ایشان اومده از توحید یک ترسیم کرده که منجر به کشتار مسلمانان هست و گفت من میبینم هر جا وهابیت هست که اصلا بی خدایی هست، چون اصلا توحید شناسی محمد عبدالوهاب انسان ها را به سوی کمونیستی و بی خدایی گسو میدونه، چون اصلا کمونیستی هست یا چی مثلا بی خدایی هست حتی اگر غیر کمونیست بوده. بس ایشان واقعا ثابت کرده که توحید وهابیت مثلا ممکنه یک بی خدایی در جهان اسلام ایجاد میکنه، چون هر توحید یک چیزی درست نکردن، تا خدا را خوب معرفی نکردن. به اصلا که میتونیم خود مسلمانان به توحید خودشان بمونن و میتونن دیگر اصلا دیگران به اسلام جذب کنیم. گفت من مطمئن هستم هیچ کس با خوندن توحید شیخ محمد عبدالوهاب گرایش به اسلام پیدا نمیکنه، هیچ کس
به خلاف اون آیین رحمتی که پیامبر اسلام آورد، اون تبلیغی که پیامبر اسلام داشت، اون محتوایی که پیامبر اسلام داشت و خیلی ها رو جذب کرد، این محتوا و دعوت پیامبر اکرم، روش خود پیامبر اکرم در دعوت به دیگرانی که حتی مسلمان هم نبودن، یعنی پیامبر اکرم هم وقتی با مسیحی برخورد میکرد، با یهودی برخورد میکرد، حتی اون خدای توحیدی اسلام رو هم قبول نداشتن، اونا رو نمیکشت، یعنی فتوا به قتلشون نمیداد. خب تا احکام اسلامی هست، جزیه میدن و در دولت اسلامی زندگی میکنن.